لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمت‌های خدا بزنیم.
تلاوت نورانی مصحف شریف، قرآن کریم، آیات اول تا سوم سوره مبارکه فاطر با تلاوت استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون صدق الله العلي العظيم.
با هر تپشی که در دل آگاه است یک نغمه لا اله الا الله است. هر جا که بلند است ندای توحید، گلبانگ محمدم رسول الله است.
خیلی فضلای خدا هست که انسان نگاه نکرده، شکر نکرده، داده خدا بهش اما نگاه نکرده، درد نکرده. خیلی چیزا ما از خدا میخوایم که مال درد نکردن مونه، یعنی این دعا که میکنیم درک میکنیم او داده جلو ما نمیدانیم. دعا که می کنیم خدا بده بده، یعنی درکشو بده. داده توته آن تو جیبته. این برماره نمی دانی. انسان نمی دانه. نمی دانه این دعاها که شب نصف شب می کنی، سر جانماز تقاضا می کنی، نشونت می ده. بذار بی خود نمی فرمند دعا جلوترش اجابت شده. کسی رو که دعا دادن اجابت دادن. بی خود نی که دعا وسطون می آم. پس دعا چه خاصیت میشه بعد از اجابت؟ یعنی میابی، یعنی درک میکنی. الله امیدوارم پیدا کنید و شاکر بشید که خدا زیاد میکنه. اگه اونا رو پیدا نکنیم، شکر نکنیم، زیادش از کجا بشه؟ میگه بنده من همش میگه بده بده، یه نگاه نمیکنی داده های مرا. یه نگاه بکن، شکر کن، بذار من زیادش کنم. وقتی نگاه کنی میبینی خیلی محروم ترین اشخاص اگر سر به گریبون کنه با روح انصاف، میبینه غرق رحمت های خدا.
گناه حجاب غلیظی است که بر روی چشم جان ما افکنده می شود. چشم جان باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی.
دل و جانم که جاودان در جان و دردی، دل و جان از تو بی خبر.
بندگان من ادعونی، با من حرف بزنید، از تجب لکن. خدا هم بصیر میبینه، هم سمیع میشنوه، هم مجیب جواب میده. هر کسی رو خدا بی جواب نمیگذارد.
نقش تو در خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام نشان خلق را، وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر.
خواهی بکنید که این پرده هایی که بین شما و بین خدای تبارک و تعالی اینها ریخته بشه و پرده بزرگ خودتون هست.
جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر. شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری.
الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا أشهد أن لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
بارزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما مؤمنین نمازگزار در این لحظات عرفانی برای عاقبت به خیری همدیگه دعا کنیم. خدایا رو نگهدارتان.
انشاءالله که ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
تأکید معین سیاسی وزارت خارجه طالبان بر ایجاد سهولت‌های لازم برای تحصیل در افغانستان. تأکید حکومت طالبان بر تغییر سیاست مؤسسات کمک رسان در افغانستان. و مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، توافق ترامپ با طالبان یک اشتباه امنیتی فاجعه بار بود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، طی نشستی در کابل از وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف خواست که سهولت‌های لازم را در زمینه تعلیم و تحصیل در کشور ایجاد کنند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
شیر عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در نشستی که زیر نام نشست ملی کمک‌های بشری سال 2023 در کابل برگزار شد، می‌گوید افغانستان نمی‌تواند بدون آموزش و تحصیل پیشرفت کند و تاکید دارد که در طول سالهای جنگ افغانستان در سکتور آموزش، صحت و زراعت نسبت به کشورهای منطقه عقب مانده و اکنون که فضای امن به وجود آمده، نیاز است تا حکومت و همچنان نهادهای بین المللی به این بخشها توجه بیشتری کنند و همچنان از وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف می‌خواهد که با آموزش و تحصیل توجه جدی داشته باشند و سهولت‌های لازم را در زمینه آموزش در کشور فراهم کنند.
توری وزارتونه چقدر تحصیلات عالی دی، وزارت معارف دی، دیخ خود مسئله دا زپیگم چه متوجه دی، خوچل زیاد نزیاد ورته متوجه سی، او دغس موسسات او انجوگان چه لبحر نرازی لکه دانن چه مگه پده مجلس که ناسو دی دوی توجه هم وارم چه لدو دو وزارتونه سر خصوص که دیر کومکو که او دوی تصره حقا امکانات محیا کشت ترسو دی وطن بچیانو تا دی تعلیم او تربیه زمینه ورطا برابرک.
آقای استانکزی می افزاید که جزایر قدرت در افغانستان از بین رفته و نظام واحد با وجود آمده است. به گفته او از فضای با وجود آمده باید برای پیشرفت و ترقی کشور استفاده مؤثر صورت بگیرد.
امروز در افغانستان جزایر قدرت وجود نداره. حکومت یک حکومت است و مرکز بالای تمام جغرافی افغانستان مکمل از نگاه سیاسی امنیتی تسلط دارد و این یک پیام بسیار خوبی به ملت ماست. بخاطر از اینکه در 14 مثل که امروز ما یک نظام و یا ستپ داریم، در 14 هی چیز وجود نداشت.
خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان، هم در این برنامه میگوید در گذشته بیشتر کمک هایی که به افغانستان صورت می گرفت از سوی مسئولان حیف و میل می شد، اما پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان نظارت در این بخش جدی بوده و تلاش می شود که کمک ها در جای مناسب آن به مصرف برسد.
تا هغه څه موږ ته وښیې وړاندې کړه، که د زر کسونه لرې چې زر موږ درته سرو درکړو، که د لاسې لرې چې د لاسې درکړو، که د 5000 لرې هغه 5000 کسونه، هغه کسونه موږ درکړو چې هغه مستحق بوي، حقدار بوي.
در پایان این نشست هم تفاهم نامه همکاری میان مقام های حکومت طالبان و یکی از مؤسسات داخلی در بخش های آموزش، صحت و زراعت با امضا رسید. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. خلیل الرحمن حقانی، وزیر امور مهاجرین حکومت طالبان افغانستان، هم در نشست ملی کمک های بشری سال 2023 گفت طالبان از افراد و مؤسسات خیریه داخلی و خارجی که به مردم کمک میکنن استقبال و حمایت میکند، اما معتقد است کمک های آموزشی بهتر از کمک های نقدی است. حقانی افزود به جای توزیع کمک‌های نقدی به مردم افغانستان، باید فرصت‌های شغلی در کشور ایجاد و زمینه برای حرفه‌آموزی فراهم شود. این در حالی است که برنامه جهانی غذا دیروز در گزارش اعلام کرد که به بیش از 500 هزار نفر در افغانستان از طریق آموزش‌های حرفه‌ای خدمت رسانی شده است تا بتوانند از لحاظ اقتصادی مستقل باشند. جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا می‌گوید که توافق ایالات متحده در اداره دونالد ترامپ با گروه طالبان یک اشتباه فاجعه‌بار برای امنیت ملی آمریکا در جهان بود. بولتون ترامپ را مسئول بیرون شدن ناگوار از افغانستان دانست و به این باور است که اداره جو بایدن توافق دولت پیشین آمریکا را به اجرا گذاشته. جمهوری خواهان سیاستگذاری های جو بایدن را عامل بیرون شدن ناگوار از افغانستان و شرایط امروز این کشور می دانند. با این حال فعالان حقوق بشر می گویند سیاست های آمریکا در قبال افغانستان همه مردم این کشور را تحت تأثیر قرار داده و مسبب و مقصر شرایط فعلی آنان است. دیوید پتراوس رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفت افغانستان به پناهگاه امنی برای تحریک طالبان پاکستان TTP تبدیل شده است. پتراوس گفت حکومت افغانستان از تحریک طالبان پاکستان میزبانی میکند در حالی که پیش از این دولت اسلام آباد همواره از نابود کردن پناهگاه های امن طالبان افغانستان و شبکه حقانی در خاک خود خودداری کرده بود. وی افزود پاکستان به طالبان افغانستان پناه داده بود تا وقتی این گروه به قدرت برسد همکار مناسبی برای اسلام آباد باشد که البته چنین نشد. تاجیکستان پست‌های سرحدی خود را با افغانستان افزایش داده است. خیرالدین عثمان‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راهبردی ریاست جمهوری تاجیکستان اعلام کرد این کشور تعداد پست‌های سرحدی با افغانستان را به بیش از 100 پست افزایش داده است. عثمان‌زاده افسود پس از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان و افزایش تهدیدات از سوی این کشور، تاجیکستان کنترل مرزها را تقویت کرده و افزایش شماره پست‌ها در همین راستا بوده است. عثمان‌زاده افسود با توجه به همسایگی که با افغانستان داریم، همکاری‌های اقتصادی را متوقف نخواهیم کرد زیرا حمایت تاجیکستان از مردم افغانستان در درجه اول و تقویت همکاری‌های اقتصادی بستگی دارد. این مقام تاجیکستانی بار دیگر بر ضرورت ایجاد حکومت فراگیر با رعایت حقوق زنان و دختران در کار و تحصیل در افغانستان از طرف طالبان تاکید کرد و افزود این خواسته تقریبا همه کشورهای جهان از حکومت طالبان است. سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت عملیات شهادت طلبانه در تلابی پاسخ عادی به جنایت صهیونیست‌ها و نشانگر خشم عمیق مردم فلسطین است. عبداللطیف القانو شامگاه شنبه افزود افزایش روزانه عملیات‌های مقاومت نمود عملی معادله پاسخ به تجاوزات اسرائیل و شهرنشینان است تا هزینه تجاوزات و جنایات خود علیه ملت و مقدسات فلسطین را بپردازند. و همچنین عملیات شهادت طلبانه در تل ابیب را در راستای دفاع از مسجد الاقصی دانست. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم دیشب در واکنش به عملیات شهادت طلبانه تل ابیب که منجر به هلاکت نظامی صهیونیست و زخمی شدن دو تن دیگر شد اعلام کردند این عملیات شکست امنیتی بزرگی است. روز شنبه در فایر در منطقه نهلا بنیامین در مرکز شهر تل ابیب یک صاحب منصب پلیس صهیونیستی به هلاکت رسید و دو نفر دیگر زخمی شدند. پایگاه خبری روزنامه عبری زبان یدیوت آهارانوت اعلام کرد که مجری عملیات فایر در تل ابیب که جوان 27 ساله است وصیت نامه همراه خود داشته و ظاهراً به قصد گرفتن انتقام حمله روز گذشته شهرک نشینان اسرائیلی به قریه برقه به شهادت که به شهادت یک فلسطینی منجر شد دست به این عملیات زده است. منابع عبری زبان گزارش دادند که مجری عملیات فایر در تل ابیب با ضرب گلوله نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. جمعیت پاکستان از 241 میلیون نفر گذشت. بر اساس نتایج نهایی هفتمین سرشماری پاکستان، جمعیت این کشور با 2.55% افزایش به 241 میلیون 490 هزار نفر رسیده است. در همین حال دفتر صدر اعظم پاکستان با ابراز نگرانی از افزایش 35 میلیون نفری جمعیت این کشور در 6 سال گذشته اعلام کرد که نرخ رشد جمعیت بسیار بیشتر از رشد اقتصادی پاکستان است. سازمان ملل متحد چند پیش در گزارشی با عنوان چشمانداز جمعیت جهان اعلام کرده بود که جمعیت پاکستان تا سال 2050 از مرز 300 میلیون نفر عبور خواهد کرد. جمعیت رو به رشد پاکستان به ویژه با افزایش نسل جوان ضمن بروز مشکلات عدیده برای مردم این کشور در امور مختلف، تهدیدی نیز در موضوعات مهم امنیت غذایی و تأثیر آن بر توسعه و ثبات در پاکستان به شمار می رود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید معین سیاسی وزارت خارجه طالبان بر ایجاد سهولت‌های لازم برای تحصیل در افغانستان. تأکید حکومت طالبان بر تغییر سیاست مؤسسات کمک رسان در افغانستان. و مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، توافق ترامپ با طالبان یک اشتباه امنیتی فاجعه‌بار بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
سرپرست وزارت دفاع ملی طالبان هنگام بازدید از قول اردوی خالد بن ولید از نیروهای امنیتی خواست حفاظت از بیت المال و خدمت به نظام اسلامی را در اولویت‌های کاریشان قرار دهند. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
حفاظت از بیت المال و خدمت از نظام وظیفه هر مجاهد است. این مطلب را سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان هنگام بازدید از قول اردوی خالد بن ولید ابراز نموده و از آنها خواست حفاظت از بیت المال و خدمت به نظام اسلامی را در اولویت‌های کاریشان قرار دهند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی حکومت طالبان با نشر این خبرنامه گفته است مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی در تداوم برنامه‌های دیدار با مردم و بازدید از قطعات و جزء تام‌های اردوی اسلامی به شرق کشور سفر کرده و از قول اردوی 201 خالد بن ولید بازدید کرد. در این اعلامیه آمده است که مولوی محمد یعقوب مجاهد از مرکز تعلیمی این قول اردو دیدن کرد و در نشست با مولوی عبدالصبور ابو دجانه قماندان قول اردوی 201 خالد و سایر مسئولین وضعیت در ساحات شرق کشور را مورد ارزیابی قرار داد و جهت تأمین هرچه بهتر امنیت و برقراری نظم و اصلاحات توصیه و هدایت‌های لازم صادر کرد. با گفته دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع، همچنین سرپرست وزارت دفاع ملی طی سخنانی از تلاش‌های شبانه روزی مجاهدین برای تأمین امنیت در کشور قدردانی کرد و از آنها خواست با عزم راسخ مسئولیت‌هایشان را انجام دهند و حفاظت از بیت المال و خدمت به نظام اسلامی را در اولویت کاریشان قرار دهند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
حزب سیاسی تحریک انصاف به رهبری صدر اعظم سابق پاکستان در واکنش به حبس عمران خان اعتصاب سراسری در این کشور را خواستار شد. در رابطه با تحولات در پاکستان و اینکه هر از چندگاهی درگیر کودتاها، محاکمه‌ها، ترورها و دیگر موارد می شود، ساعت پیش گفتگویی داشتم با دکتر دورانی از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی که دعوت می کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، این التهابات و تنش سیاسی که در پاکستان به وجود اومده، خوب ریشه این برمیگرده به حدودا یک سال قبل، زمانی که دولت عمران خان تحلیل شد و ایشون را از نخست وزیری برکنار کردن. ما هر زمانی که تنش سیاسی در پاکستان بالا می رود، شاهد این هستیم که بیشتر عوامل آن برمی گردد به عوامل خارجی و به هر اندازه که دخالت های خارجی پاکستان افزایش می یابد، خب تنش سیاسی هم بیشتر می شود. اگر به دقت نگاه کنیم، زمانی که عمران خان برطرف شد، درست زمانی بود که عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان رفته بود روسیه و با روسیه درباره بعضی از مسائل و خریدن بعضی از انرژی ها و سایر مسائل استراتژیک در حال مذاکرات بود که در این حال خب شما می دانید پاکستان از زمانی که به وجود آمده همیشه در کمپ امریکا و غرب بوده است و اون تعادلی که باید در روابط خارجی وجود داشته باشد در پاکستان وجود نداشت، همیشه به طرف غرب و قطب غربی متمایل بوده است و عمران خان که خب یک چهره مردمی بود و مردم اون قهرمان پاکستان می دانستن، سعی کرد در اون زمان که این تعادل به گونه تعادل در سیاست خارجی پاکستان به وجود بیاد. در همین زمان ما می بینیم که علیه او یک کودتای آرام صورت می گیرد و از قدرت برطرف می شود و بعد از اون اگر سخنان عمران خان را هم ببینیم ما مشاهده می کنیم که ایشون هم یا مستقیماً یا غیر مستقیماً بعضی از قدرت‌های خارجی از جمله آمریکا را در برکناری خود مقصر می‌داند و می‌گوید که از ما خواسته‌هایی صورت گرفته بود که ما اون خواسته‌ها را قبول نکردیم و همین خاطر ما را برکنار کردند. بنابراین از اون زمان تا الان که عمران خان خوب در پاکستان طرفداران زیادی داشت و در ایالت خیبر پختونخوا و در مرکزشون حکومت داشتن، قدرت داشتن، در اکثریت بودن و کلن استبلشمنت در پاکستان هیچ وقت نخواسته که یک قدرت مردمی و قوی در این کشور وجود داشته باشد که مردم طرفدار آن باشد، چون ما اگر به عمر 70 چند ساله پاکستان نگاه کنیم بیشتر از 40 سال آن دولت‌های نظامی بوده است و اون 30 سال که دولت‌های مردمی در پاکستان بودن به جز یک دوتا هیچ دولت نتوانسته به عمر خود پایان دهد و همیشه در وسط یا کودتا شده است، چنانچه ما کودتای ضیاءالحق جنرال ضیاءالحق را داشتیم، کودتای پرویز مشرف را داشتیم و همچنین کودتاهای دیگه یا سرنگونی دولت عمران خان را. همه اینا نشان می‌دهد که قدرت‌هایی که در پاکستان قدرت را در دست دارن و سیاست و اون سیاست خارجی و داخلی اصلی را در دست دارن، اونا نمیخوان که در پاکستان یک قدرت مردمی قوی به وجود بیاید که بتواند اون خواسته مردم را عملی کند و به همین خاطر قدرت های پشت پرده همیشه تلاش کردن که هر دولتی که به گونه یا محبوبیت پیدا می کند یا دارد عمرش یا دولت 5 خود را به تکمیل می رساند به نحوی از طرق و نحوی از انها اونا سرنگون می کنن و اون سلسله دموکراسی در پاکستان از بین می برند تا اون استبلشمنت و قدرت های پشت پرده در پاکستان بتوانند همیشه قدرت را در دست داشته باشند.
جناب استاد، کارشناسان حقوقی میگن که این بازداشت ممکن هست که احتمال حضور عمران خان در انتخابات سراسری که قرار هست اواخر امسال برگزار شوه از میان ببره. از همین رو تحریک انصاف حکم صادر شده رو سیاسی میدونن. ادعای سیاسی بودن حکم محکمه تا چه اندازه میتونه صحت داشته باشه و بر چه ادله استوار هست؟
ببینید، حکمی که برای عمران خان اینا دادن می شود گفت که تا حد زیادی سیاسی بوده و پرونده هایی هم که علیه او ساخته شده همه پرونده ها، یعنی بیشتر از 70 پرونده علیه او در ظرف چند ماه ساخته شده و این پرونده ها را اگر شما بیسش را ببینید، بنیادش را ببینید، پرونده هایی نیست که بتوانن کسی را نااهل کنن یا از قدرت بردارن. مثلا اینا یه پرونده توشخانه را میارن که توشخانه اون بخشی از دولت هست که خوب هدیه های خارجی که به مقامات دولتی داده می شوند، الان اینا میگن که عمران خان اون تحایف و تحفه ها و هدیه ها را یا برای خودش فروخته یا مخفی کرده و گزارشش نداده. خوب قیمت اونا را اگر ببینید، پولی که بابت اون مثلا یا ساعت بوده یا چیز خیلی اندک بوده. برای همین شما اگر پرونده های عمران خان را با پرونده های مثل افراد دیگر، نواز شریف و اینها یا مقامات حزب مردم مقایسه کنید اصلا قابل مقایسه نیست. اختلافایی که نواب شریف یا خانوادش یا خانواده بوتو اینا انجام دادن خیلی بالاتر از این است و پرونده های اونا تقریبا واقعی بوده، ولی برای عمران خان واقعیتش اینه که برای اینکه چون از صحنه سیاسی کنار بذارن و سیاستشون ضعیف کنن و حزبش ضعیف کنن، پرونده های غیر واقعی. و کلن نظر منم همینه که هدف اصلی برای انتخابات آینده است. قرار است چند ماه دیگه در پاکستان انتخابات برگزار بشه، ولی دو سه تا مشکل در این راه وجود داره. مشکل اول که خوب خود عمران خانی که همچنان در میان مردم طرفداران زیادی داره، شما اگر سوشل میدیا را نگاه کنید یا روزنامه ها را یا کلن نظر مردم اونجا بخواهید، الانم محبوب ترین چهره عمران خان هست و این احتمال وجود دارد که اگر انتخابات برگزار شود ایشان دوباره قدرت را در دست بگیرن و نخست وزیر شود. خب برای این که ایشون در انتخابات شرکت نکنن تلاش ها برای نااهل کردن او از سیاست و یا این که ایشون در زندان بندازد به شدت افزایش یافته است. از اون طرف خود قدرت هایی که الان در صحنه هستن اونا خودشون هم با یک دیگر متفق و متحد نیستن و نکات اشتراک زیادی در میان آنها وجود دارد و تا الان نتوانستن به بعضی از چهره ها حتی برای نخست وزیر موقت اینا نتونستن به یک چهره به یک نفر به اتفاق برسن. بنابراین اینا مشکلات و اختلافات خیلی استراتژیک و خیلی عمیق‌تر دارن که ما بتانیم بگیم اینا بیان و با هم متحد بشن. اینا فقط نقطه اتحادشون دشمنی با عمران خان بود و الان که خوب عمران خان در چیز هست گروه هایی که در پی دی ام و علیه عمران خان جمع شدن بر سر قدرت درگیر هستن، بر سر سهمیه و قدرت و تمام این چیزا. بنابراین من بعید میدانم که اینا در 3 ماه بتوانن به یک توافق برسن و ما یک انتخابات درست در پاکستان داشته باشیم یا انتخاباتی که بر سر وقت برگزار بشه. این خوب اندیشه ها وجود دارد که انتخابات در پاکستان به تعویق بیفتد به خاطر این مسائل و به خاطر این که بتوانن اینا عمران خان را تا اون زمان و حزب شود طرفدارانش تا هر چی بتوانن ضعیف کنند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
عزیزان شنونده، شما میتونید از طریق شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @ رادیو دری مشهد هم ما را دنبال بکنید و نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده خودتان را به ما منتقل بکنید. خب همراهان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از این سرویس خبری از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
سپاسگزار هستم از حضور گرم شما دوستان، عزیزان و خوبان شنونده که نشرات صبحگاهی رادیو دری را تعقیب میکنین. لطفاً با ما همراه باشید.
خوشی شب رفت و فردای دیگر شد. من ماندم تنهای تنها، من ماندم تنها میان سیل غمها. حبیبم سیل غمها،
جا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید، شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، دوستداران معرفت و آگاهی، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت در خدمت شما هستیم و در سلسله مباحث مربوط به اصل نبوت، موضوع ضرورت ظهور پیامبران را دنبال می‌کنیم. با ما تا پایان برنامه امروز همراه باشید. عزیزان، همانطور که در برنامه قبل گفتیم، خداوند از طریق پیامبران قانون و راه و رسم زندگی سالم و صحیح را به بشر نشان داده است. به عبارتی مقام قانونگذاری تنها شایسته پروردگار عالم است. خداوند خود نیز در قرآن یکی از دلایل ارسال پیامبران را راهنمایی انسانها و اتمام حجت بر آنها دانسته است. خداوند تمام جهان برای بهره‌گیری انسان آفریده و انسان را برای رسیدن به سعادت ابدی از طریق بندگی خیش فراخوانده است. البته انسان راه را به درستی نمی‌شناسد و ممکن است در انتخاب راه دچار خطا شود. به علاوه در مسیر حرکت وسوسه‌های شیطانی و انواع خطرها او را تهدید می‌کند. لذا خداوند رهبرانی دلسوز چون پیامبران را با چراغ روشن معجزه برای هدایت انسان فرستاده است. به طور مسلم حرکت انسان به سوی تعالی هم به مبدأ و مقصد و راه نیاز دارد و هم به وسیله و رهبر، که در میان اینها نیاز به رهبر ضروری تر است، زیرا اگر رهبر و راهنما نباشد، هم راه و هدف را گم می‌کنیم و هم وسیله را در راه نادرست با کار می‌گیریم. دوستان عزیز، در برنامه امروز در ادامه مباحث گذشته به برخی ضعف‌ها و کاستی‌های قوانین بشری و ریشه‌های این ضعف‌ها می‌پردازیم تا بتوانیم به نتایج درستی دست یابیم. در حال حاضر شاهدیم که هر روز مراکز علمی و تخصصی جدیدی راه اندازی می شود و اختراعات و ابداعات نوین روز بر روز بر دامنه علوم و دانش‌های بشر می افزایند. بی تردید این برای انسان افتخار آفرین است. با این حال، با بررسی و کنکاش در تحولات جهان در یک قرن اخیر می بینیم برخی از جوامعی که در مسیر توسعه و ترقی گام نهادند، چون با موازات پیشرفت از معنویت و تعالیم دینی فاصله گرفتند، معضلات و مشکلات زیادی گریبانگیر آنها شده است. فساد، نابسامانی، تبعیض و نابرابری، از همگسیختگی بنیان خانواده، خشونت، قتل و انواع مشکلات بیماری‌های روانی حاصل زندگی بدون دین و اخلاق و معنویت بوده است. این مسائل حاکی از آن است که علم و عقل به تنهایی قادر نیستند قوانین و مقرراتی فراگیر را برای انسان تدوین کنند که عادلانه و انسانی بوده و راه سعادت او را تضمین کند. به این ترتیب اگر قرار باشد سرنوشت انسان تنها به علم و عقل او سپرده شود، راه به جایی نخواهد برد. زیرا در راهی که باید طی کند، مسیرهای انحرافی، موانع و عوامل گمراه کننده بسیاری وجود دارد که برای او ناشناخته است. همه شاهدیم که همین انسان متفکر و آگاه و به اصطلاح متمدن، گاه چنان تحت تأثیر طوفان غرایز نظیر خشم و غضب قرار می گیرد که عقل خود از دست داده و به کارهای جنون‌آمیز دست می زند. چیزی که در جنگ‌های بزرگ جهانی یا نزاع‌های قومی شاهد آن هستیم. لذا میتوان گفت بسیاری از درگیری‌ها و اختلافاتی که در جوامع رخ می‌دهد از همین افراد بظاهر آگاه و دانا سرچشمه می‌گیرد. علم و عقلی که منشأ این درگیری‌هاست چگونه می‌تواند برطرف کننده نزاع‌ها و تنش‌ها در جوامع بشری باشد؟ از طرفی آگاهی انسان نیز محدود است، نه از گذشته اطلاعات صحیح دارد و نه از آینده. او حتی از بازتاب‌ها و واکنش‌های فوری یا تدریجی کارهای خود اطلاع دقیق ندارد و چه بسا در تشخیص حق و باطل نیز به کجراه می‌رود.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوشمان، با نغمه های عاشقی باد و بارانی آدمان.
همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه با ما همراه باشید و صحبت های حجت الاسلام قرائتی کارشناس برنامه را بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دنیا امروز سوء ظن داره به قوانین بشری، دروغ میگن، خوشنامی. دوم، انبیا از صفر شروع کردن. سوم، از خودشون شروع کردن. چهارم، منطق و معجزه دارن. پنجم، خودشون پیش قدم بودن، غیر این که عمل میکردن پیش قدم هم بودن. ششم، قوانینشون امید آفرین بوده. اینا سیمای انبیاست: خوشنامی، از صفر شروع کردن، پیشگامی، تا مرز شهادت پیش رفتن اعتقاد دارن. ممکنه کسی یه قانونی وضع کنه، اما تا ببینه یه خطری پیش میاد دست از همه حرفاش برداره. ما داشتیم افرادی که شعارهای تندی میدادن، ولی در یه حادثه دست از شعارش برداشته، دست از شغلش، دست از سلیقه‌اش برداشته، اصلا یه پولی دیده، یه مقامی دیده، همه چیز رو فراموش کرده. انبیا وقتی حرف میزنن تا مرز شهادت پیش میرن. مثلش هم مباهله است. پیغمبر فرمود به مسیحی‌های نجران که بیاد به هم نفرین کنیم و من نفرین میکنم. خدا اگر ما باطلیم، خودمو، امیرالمومنین و فاطمه دخترمو، نوهام، همه از بین بریم. امام حسین زیر سم اسب تیکه تیکه میشه، یه ذره عقب نمیشینه. ولی چقدر دانشمندان را خریدن، یعنی انیشتنها، راسلها، چقدر از دانشمندان را روزولتها میخرن. بنابراین این که انسان حاضر بشه یه قانون را بگه، عمل بکنه، تا شهادت هم پیش بره. وقت در مقابل انبیا، اگه میخوایم راه انبیا درسته، نمیدونیم مخالفین انبیا کنی، یا ابوها هستن، ابو جهلها، ابو لهبها، یا ابرها، ابرقدرت، ابرقدرت. این که در مقابل انبیا کی هستن، ابوها و ابرها، باز میشه. این مال استدلالهایی که نیاز به نبوت داریم. حالا شیوه کار انبیا چی بوده؟ دنیا قانوناش یا با تهدید، یه قانون وضع میکنه، تهدید میکنه که باید عمل کنی. آمنتم قبلا آذان لکم، فرعون گفت قبل از اجازه من به موسی ایمان آوردید، غلط کردید. لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، دست راست پا چپ، دست چپ پا راست، تیکه تیکتون میکنه. عمل به قانون بشری یا با تهدید یا با تبلیغات هیاهو، ولی یا از یا ترس یا طمع یا تقلید یا هیاهو. اما اینا شیوه قانون پذیری قوانین بشریه. اما قوانین انبیا، قوانین انبیا شیوه چیز دیگه. اد او الا سبیل ربک بالحکمه. قانون پذیری انبیا از طریق حکمت و الموعظه الحسنه هست. و جادلهم بالتی هی احسن. قرآن در سوره نحل آیه 325 میگه راه دعوت اینه، حکمت. و حکمت هم دیگه خیر و شر نداره. حکمت یعنی استدلال. استدلال یه رقم بیشتر نداره، هرچی استدلال منطقیه، ولی موعظه خیر و شر داره. ولی گفتم موعظه حسنه، چون موعظه غیر حسنه هم داریم. چون موعظه ممکنه غیر حسنه باشه، واعظ به گفتش عمل نکنه، لباس واعظ، لهجه واعظ، سابقه واعظ، شیوه حرفش. موعظه خوب و بد داره، حکمت خوب و بد داره، استدلال همیشه خوبه.
استدلال یه رقم بیشتر نیست، مثل دو دو تا چهار تا. ولذا حکمت هیچ شرطی نداره. ادعو الى سبی داره بچه به حکمت.
الفکر یا انسان لو اطلقته متأملا فی قدرت الرحمن لخضعت اجمالا و تسبیحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني.
عزیزان، تأثیر محیط بر انسان از عوامل نقصان و نارسایی قوانین بشری است. قضاوت‌ها، برداشت‌ها و اظهار نظرهای انسان‌ها در مورد واقعیات موجود و بسیاری از مسائل دیگر از شرایط گوناگون فرهنگی و اجتماعی آنها الهام می‌گیرد. مثلا از واژه صلح و عدالت و مساوات برداشت‌های مختلفی می‌شود. تشخیص و برداشت افراد و گروه‌ها از این واژه‌ها با توجه به نوع بینش و دیدگاه آنها متفاوت است. شخصیت‌های حقوقی و قانون‌گذاران تحت تأثیر افکار و عقاید جامعه خیش آنچه را از محیط خود دریافت می‌کنند، حقایقی مسلم و تردید ناپذیر تلقی می‌کنند و خواه ناخواه هنگام تنظیم قانون از میراث‌ها و سرمایه‌های فکری و فرهنگی جامعه تأثیر می‌پذیرند. به همین خاطر فرهنگ حاکم بر اجتماع روحیه واقع گرایی را از آنها می‌گیرد و نمی‌گذارد حقایق را آنگونه که هست ببینند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز گنج سعادت در همینجا به پایان رسید. از اینکه برنامه امروز را شنیدید از تک تک شما سپاسگزاریم. صحبت درباره نبوت و ضرورت ارسال پیامبران ادامه داره. انشالله در برنامه بعد پی خواهیم گرفت. تا آن زمان خدا نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنم از اینکه ما را همراه هستین، تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. بنده هم از این لحظه با شما عزیزان خداحافظی میکنم تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم. روز و روزگار بر وفق